اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث واقع می شود در واجب تخییری. شکی نیست که واجبات دو قسم هستند: واجبات تعیینی که عدل ندارند، با اتیان بدل ساقط نمی شود، و واجبات تخییری که عدل دارند، با اتیان یک فعل دیگر ساقط میشن. مثلا کفارات، کفاره افطار روزه در ماه مبارک رمضان، کفارش تخییریه. انسان مخیر است که عتق رقبه کند یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 فقیر را اطعام کند. و همچنین فرض فرمایید که در برخی از اماکن انسان مخیر بین این که نماز را قصر بخواند یا تمام بخواند. پس ما شکی نداریم که برخی از واجبات تخییریه، یعنی با اتیان اون بدل ساقط میشد. انما الکلام در تصویر واجب تخییری هست. در واجب تخییری اشکالی مطرح شده، در امکان واجب تخییری اشکالی مطرح شده، اون وقت فقها علما در صدد رفع اون اشکال هستن. اون اشکال چی هست؟ که انه اون اشکال سه جهت داره. جهت اولای اشکال این است که میگن که شخص که اراده می کند، اراده نمیتوند به مردد تعلق بگیرد. اراده اون چیزی که انسان باعث میکند که انسان حرکت بکند. خب فرض فرمایید که من اراده کردم دستم را حرکت بدم به طرف دست، طرف راست، به طرف شرق. اگر مردد باشه نمیتونم حرکت بدم. وقتی اراده محقق بشود که معین باشد، یعنی بدونم که به کدوم طرف میخوام حرکت بدم. بس اراده، متعلق اراده باید چی باشد آقا؟ معین باشد، نمیتوند متعلق اراده مردد باشد. یه اشکال این است که اینجا چگونه اراده مولا متعلق هست؟ متعلق اراده مولا امر مرددیه، حال اون که متعلق اراده باید معین باشد. و بیان آخر این اشکال این است که میگن بعث، وجوب بعث هست. بعث به نحو چیزی که به سوی چیزی که مردده ممکن نیست. بعث باید به طرف چیزی باشد که چی آقا؟ معینه. معین نباشه نمیشه بعثش کرد. پس اشکال اول این است که متعلق اراده چگونه فرض شده که مردده، حال اینکه تردید در متعلق اراده محال هست، ممکن نیست. اشکال اول. اشکال دومی که مطرح شده گفتن وجوب این است که اتیانش الزامیه و ترکش جایز نیست. حال اینکه اینجا در واجب تخییری ترکش جایز الا بدل، میتوند بدل بیاره اینو ترک کنه. گفتن این با حقیقت وجوب سازگاری نداره. وجوب یعنی اینکه باید ترکش نکند این شخص. و شما میگید واجب، از اون طرف هم میگید میتونه ترک کند برد بدل بیاره. پس این واجب نیست. چگونه واجبیه که میشود ترک کرد بدلش ایتیان کرد؟ اشکال دوم. اشکال سوم این است که خب اگر متعدد وجوب باید عقابم متعدد باشه، اگر هیچ کدوم از این ادله ها را نیاورد باید چند تا عقاب بشه. حالا که شما فرمایید نه یه عقاب داره، اگر ترک کرد یه عقاب داره، پس بنابراین اشکال شده در واجب تخییری. این واجب تخییری چگونه باید تصویر بشد که این اشکالات برش وارد نباشد؟ مرحوم آخوند خراسانی در کفایه چهار تصویر را مطرح میکنن و بعد از اون نظر خودشون را مطرح میکنن که میشد پنجمین تصویر. پس بنابراین پنج بیان در تبیین حقیقت واجب تخییر را در کفایه ایشون مطرح میکنن. حالا عبارت ایشون خونده بشد شاید بهتره که هم نظر ایشون و عتیدشون بهتر مشخص بشه. هم ایشون می فرماین که اذا تعلق الامر به احد شیئین او الاشیا، واجب تخییری دیگه، امر متعلق بشد به یکی از دو چیز یا چند چیز. خب حالا اون تصویرها را میگه دیگه، بیانها را میگه. بیان اول، ففی وجوب کل واحد علی التخییر، بگیم هر کدوم واجبه، یه واجب نیست، چند تا واجبه، بله سنخ این واجب این است که تخییریه، سنخ این واجب علی التخییر. به معنا تخییر هم معنا میکنن عدم جواز ترکهی الا الى بدل، حق نداری ترک کنی مگر اینکه بدلش اتیان بکنی. پس که انه یه وجوبی داریم که یه کمی از استحباب بالاتره، یه کمی از وجوب کمتره، برزخ هست بین واجب تعیینی و بین استحباب. در اینجا یه خصوصیت داره که وجوب تخییریه و به این معناست که حق نداره ترک کنی مگر اینکه بدلش اتیان بکنی. این تصویر اول که کنه یه حقیقت جدایی هست واجب تخییری. این یک بیان. بیان دوم، او وجوب الواحد لا به عینه، بگیم که واجب احدهما هست، مثلا میگید جعنی به رجل، اینجا میگه جعنی به احده ما، یه نکرهی در متعلق امر قرار بگیره، همینطوری یه نکرهی احده ما واحدون لابعینه. از طبق این تصویر با اون بیان قبلی فرق کرده، بیان قبلی چند تا واجب بود ولی هر کدوم از وجوبها تخییری بودن، یعنی یکمی یجوز و ترک و الا بدل بود. در این تصویر دوم نه، یه واجب داریم، یه چند تا واجب نداریم، ولی اون واجب چی هست؟ واحد لا به عینه. فرمودیم تصویر دومه که ایشون مطرح میکنن یه واجبه ولی واجبش چگونه است؟ واحد لا به عینه، احدهما واحد لا به عینه، یه عنوان انتزاعی درست میکنیم میگیم اون واجبه، اون وقت نه اینکه چند تا واجب. این هم تصویر دوم. بیان سومشون، او وجوب کل منهما مع السقوط به فعل الاخر، هر کدوم واجبن اما اگر یکی را اتیان کردی اون هر اونها ساقط میشن، همه واجبن اما یکی که اتیان شد اون وجوبها ساقط میشن، هم این واجبه هم اون واجبه هم اون واجبه، ولی یکی که اتیان شد اون وجوبها ساقط میشه. این فرقش با دومی که خیلی روشنه، دومی میگفت که یه واجب داریم، این میگه نه چند تا واجب داریم. فرقش با اولی چیه؟ اولی میگفت که هر کدوم واجبه ولی سنخ وجوبش وجوب تخییریه، این میگه نه سنخ وجوبش هم تعیینیه، هر کدوم تعیینن واجب است. اما اگر یکی را اتیان کردی اون بقیه ساقط میشه. پس بنابراین اولی میگفت اصلا سنخ وجوب، وجوب تخییریه، چند تا واجبه ولی تخییریه. اما این سومی میگه نه، اصلا چند تا واجبه همش هم تعیینیه، ولی با اتیان یکی اون بقیه چی میشن آقا؟ ساقط میشن. این هم تصویر چندم شد؟ سوم شد. انشاءالله البته روی اینا باید بحث کنیم، ما فعلا تصویرها رو عرض میکنیم و فعل جمله فرقشون روشن میشه برای ما دیگه. تصویر اول سنخ وجوب تخییری بود، چند تا بودن؟ لا یجوز و ترکوهی لا اله بدن. اینجا نه، وجوب ها تعیینی هن، سومی وجوب ها تعیینی هن، ولی با اتیان یکی ساقط میشه، هم خودش ساقط میشه هم دیگری ساقط میشه. همون که اتیان کردی، خب خودش که اتیان کردی ساقط میشه، بقیه هم ساقط میکنه. اون چند تا وجوب تعیینی که بود همه را ساقط میکنه. دست فرمودید. تصویر چهارم اول وجوب المعین عند الله. بگیم که اصلا واجب تخییری نداریم، واجب در واجب تخییری یکی پیش خدا واجبه و اون همون است که مکلف انتخاب میکنه، همون که مکلف میره همون عدلی را که انتخاب میکنه همون واجبه در حقش، بقیه واجب نیست. منتظر میمانه میبینیم که کدوم را انتخاب بکنه انجام بده. بیما واجب شما همین بود، واجب تخییر یا صحبت تخییر نکنید، واجب تعیینیه. برای هر کس یه واجب تعیینی نوشته شده، کاشف اون واجب تعیینی چی است؟ اختیار مکلف. مکلف که اختیار کرد میفهمیم که همون واجب بوده در حقش. پس بنابراین چهار تصویرشون مطرح کردن برای اینکه بیان کنن حقیقت واجب تخییری چی است. بعد بیان پنجم مال خودشونه و تحقیق. در وقت تحقیق ایشون میفرماین که تحقیق این است که واجب تخییری دو قسمه، دو نوعه. یک قسمش برمیگرده به تخییر عقلی، یک قسمش برمیگرده به تخییر شرعی. پس واجب تخییری داریم و دو قسمم هست. اما میفرماین اون که برمیگرده به تخییر عقلی کدومه؟ اونجایی که مولا یه غرض داره، یک ملاک هست، پنج تا فعله، دو تا فعله، سه تا فعله، ولی یک ملاک هست. درست کردید ها؟ یک ملاک هست مولا. خب یک ملاک هست باید یه دونه امر میکرد، یه میفرمود مثلا برو نماز بخون. پس چرا چند تا امر کرده؟ محصل اینها چون یه عنوان نبوده، یک اسم نداشته، میدانیم که یه جهت جامعه بین این افعال هست، همونم واجبه، ولی چون اسم نداشته مولا گفته اینا اینا این. و الا نه، اگر واقعش بشکافیم یک ملاک هست در اینها و همون واجبه. مانند خود اصلا نماز، نماز ظهر، نماز ظهر میشه در مسجد خون، میشه در منزل خون، میشه در پشت بام خون، همه اینها نه اینکه واجب تخییریه، تخییرش اینه چی؟ عقلیه. یک غرض هست در همه این افعال. پس میفهمیم که همون واجبی که اینا تحصیل میکنم همون یکیه، ولی حالا اسم براش پیدا نشده که اون چیه. در نماز پیدا شده، اما در واجبات تخییری در این قسمش ها، در این قسمش که فرض میکنیم که چی هست آقا؟ یک ملاک، بیشتر نیست. پس یک قسم از واجب تخییری صاحب کفایه میفرماین اونجاییست که یه غرض هست قائم است به این افعال. خب در اینجا در حقیقت کشف میکنیم که اون محصل غرض اینا هم یک چیزه. از کجا کشف میکنیم؟ از قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد. قاعده فلسفی که میگه که یک اثر نمیتوند از دو تا مؤثر صادر بشه. اینجا اگر گرمه گرمه، خب گرما سببش آتش، نمیدونه یخ بیاری بگه امروزم با یخ گرم بشی. وحدت اثر نشانه چی است آقا؟ وحدت مؤثر. پس میفهمیم که یک واجب هست. پس اینا چی هستن این افعال؟ اینا تأخیر، تأخیر عقلیه. میفهمیم اینها یه جهت جامعه ای دارن. حالا اون جهت جامعه چی هست ممکن حالا ما ندونیم، ولی یه جهت جامعه ای دارن که اون جهت جامعه هست که در همه اینا هست، همون واجبه. در فرمودی پس یه قسم از واجب تأخیری برگشت به کدوم؟ به تأخیر عقلی، به تعیینی برگشت، و تأخیرش هم بین این افراد تأخیر، تأخیر عقلی هست، مثل سایر واجبات تعیینیه دیگه. واجبات تعیینی افراد دارن، اینجا هم بل افرادش حالا چند تا اسم داره. بعد فرمودید اونجایی که ملاک واحد باشه. از چه راهی میفهمیم که اصلا واجب یکیه؟ از باب این که وحدت غرض را ما فرض کردیم دیگه. ملاک یکیه، ملاک یکی باشه حتما اون مؤثر علتش هم باید یکی باشه، نمیتونه دوتا باشد و ملاک یکی باشه. بعد فرمودیم این یه قسم از واجبات تأخیر اینطوریه. بله، حالا چون اسمش برای ما روشن نبوده، مولا گفته برو این کارا بکن، این کارا بکن، و در حقیقت اصلا این کار، این کار اینا واجب نیستن. یک چیز واجب است که او صاحب اون ملاک واحد است که در هر سه تا اینا هست. بعد فرمودید در چند تا اینا هست. این یک قسم از واجبات تأخیریه که برگشت تأخیر به تأخیر سیاق عقلی. یه قسم دیگر میفرمایند نه، اونجاییست که غرض واحد نیست، غرض در این واجبات واحد نیست، دو تا غرضه یا سه تا غرضه، حالا شما دو تا رو فرض کنید، دو تا غرضه و هر دو غرض هم الزامیه، یعنی مولا ازش نمیگذره. یه غرضی هست که میخواد حتما. پس آیا مدد توجه میکنید؟ یک غرض نیست، دو تا غرضه و هر غرضی هم چی هست آقا؟ الزامی هست، یعنی باید مولا واجب کنه و الا غرض الزامی از دست میرد. ولی طوری هست که این غرضها با هم قابل جمع نیستن، یکی را که اتیان کردی دیگه دیگری قابل استیفان نیست، ممکن نیست. در این عالم این طوری هست که یک غرض با اون غرض دیگه سازگاری نداره. اینا که استیفا کرده دیگه دومی قابل استیفا نیست، دومیش لغو، دومین فعلی که میخواد در سایه اون غرض دوم را اتیان بکنی، اون دیگه اون غرض دوم را میتونی اتیان بکنی فعل دوم را، ولی غرضش قابل استیفا نیست. غرضش در صورت قابل استیفا است که اون فعل اولی که غرض اول را استیفا میکنه اون را اتیان نکرده باشه. اگر اتیان کردی دیگه فعل دوم را اتیان بکنی هم هیچ اثری نداره، غرض دیگه قابل استیفا نیست. دو تا غرض متضادن که اگر یکی اتیان شد دیگه دومی قابل اتیان، قابل تحصیل نیست. خب اینجا اگر شما دو تا غرض الزامی داری که به طوری که یکی با دیگری در تضاده ولی هر دو هم الزامی است، اینجا شما چیکار میکنید؟ شما باشید مثلا الان میخواهید که این غرض ها باید امر اصلا نکنید، نکنید که خب هر دو غرض میره، به هر دو تعیینن امر کنید، که فرض این است که یکی که اتیان شده اصلا دومی دیگه قابل استیفا نیست، لغو دیگه. بس فرمودید بس ناچار اینجا باید بگید که تأخیر باید بگید، یا اینا اتیان کن یا اونا اتیان کن. بله فرض میکنیم، یه فرض که محال نیست، فرض میکنیم دو تا غرضی هست که اینها با هم تضاد دارن، با هم قابل جمع نیستن. یکی که آمد دیگه دیگری نمیتونه بیاد میدان. فرمودید؟ خب اگر فرض کردیم چین دو تا غرضی که با هم تضاد دارن ولی هر دو هم الزامی هستن، اگر با هم تضاد نداشتن مولا هر دو را میخواست، عیناً میخواست، اما چون هر دو قابل چیز نیستن، قابل جمع نیستن، علل قاعده مولا باید چیکار کند؟ آقا وجوب تخییری باید صادر کنه دیگه، باید یا اینا ایتیان کن یا اونا ایتیان کن. و اینجا دیگه وجوب به تخییر عقلی بر نمیگرده که بگید آقا یه غرض داشت محصلش دوتا بود، نه اصلا دوتا غرض داره ولی غرضها با هم ناسازگاره. در قدرت فرمودی او ایشون فرمایند بس یک قسم از واجبات تخییری هم این همین قسمه، قسم دوم هست که غرضها با هم تضاد دارن، هر دو الزامی هستن، ناچار اینجا تخییر میشود تخییر شرعی، چون یه غرض نیست که بگید محصلات عقل میگه آقا از این راه تأثیر کن از اون راه تأثیر کن. خب پس پنج تا بیان و تصویر برای واجب تخییر عرض کردید. فرمودید خب این بیان پنجمی که عرض کردیم مال مرحوم آخوند خراسانی، این در حقیقت ترکیب هست همون از بیان اول. بیان اول که میگفت که واجب تخییر یه سنخی از واجب است که انه اصلا واجبش تخییریه، پایین تر از واجب وجوب هست، بالاتر از استحبابه، یه نوع وجوبی هست که باید اگر ترک کرده باید بدلش اتیان بکنی، اون تصویر اول مرکب از حتی اون تصویر اول و واجب تعیینی، یعنی یه قسم رو برمیگردونه به واجب تعیینی که همون تخییر عقلی میشه دیگه. یه واجبات تخییری ما یا همون قسم اولن یا واجب تعیینی هستن. بله؟
واجب تعیینی که با
انجام یک نه سوم نه اول که سنخ وجوب یه وجوبی است که وجوب تخییریه، لا یزود ترکه الا الى بدل، همون اول لا یزود ترکه الا الى بدل، سنخش برمیگرده به اول و واجب تعیینی. واجب تعیینی نه واجب تعیینی اصلا اینجا میگیم که چون دو قسم کرد دیگه، یه واجب تعیینی اصلا واجب تعیینی که اصلا ربطی نداره به اینکه به اصلا عد درست کنه، اصلا عدلی هم نداره، اونا محصل هستن مثل واجبات تعیینی دیگه، مثل نماز، مثل روزه. پس یه قسم از واجبات تخییریه برمیگردن مثلا مثل واجبات تعیینی هستن، فقط حالا چند تا اسم آمده، چند تا محصل آمده. مثل این است که بگید آقا برو تو مسجد نماز بخون، برو تو خانه نماز بخون، برو مثلا تو پشتبان نماز بخون، به تو اینکه اینا رو بگه میگه برو شصت فقیر اطعام کن، برو فلان، یک غرض هست چند تا محصل داره. پس یک اسم را برمیگردونه به واجب تعیینی که اصلا ربطی به اون چهار تا نداره، یه قسم را ایشون کلن از واجب اسمش میشه تأخیری، در حقیقت واجب تعیینیه. قسم اولی که شما مطرح میکنن اصلا داخل واجب تأخیری نیست، حقیقتا واجب تعیینیه که تأخیرش هم عقلی هست. بعد فرمودی یه قسم اینه، قسم دیگری که قسم دومی که شما مطرح میکنن بل واجب تأخیریه، ولی همون قسم اولی که در بیان بود ها، همون صورت اولا که یک سنخی از واجب است که یجوز و ترکه الى بدل. رد فرموده بله دیگه، حالا این اشکالی است که شده در اینجا آی خویی هم میگد انیاب اقوال از اینا خیالات، مثلا این طوری تعبیر میکنم، یه اینا از شما از کجا میگید که دو تا غرض هستن با هم ناسازگارن؟ خب میگن این شون تعبیر بکنن، تعبیر ما شاید این جسارت را نکنیم، ولی آخایی میگد اینا انیاب اقواله، یعنی اصلا چیزایی هست که به اصطلاح تصورات هست که ما به ازای نداره. از کجا شما میفرمایید که دو تا غرض هم با هم تضاد دارن؟ میگه ما دو تا فعل متضاد شنیده بودیم، اما دو تا غرض متضاد کجا؟ دو تا فعل ممکنه متضاد داشته باشن، شما میگید نه فعلات هم ندارن، غرضهاش با هم ناسازگارن. پس بنابراین این یه اشکالی است که ایشون میبره رو غرض. خب میگه ما از غرضها رو کی میدونه، طور شما تصویر بکنه که بعد دوتا غرضن با هم ناسازگار. البته میشه در عرفیات بعض جاها تصویر کرد، میگن آقا این دواره بخوری نباید اون دواره بخوری، ولو این که ممکنه برای همین مریضی میدن، ولی میگن اینا ناسازگارن دیگه، گاهی می نویسن دیگه. پس بنابراین میشه هر طور با هم خورد، فعلها ممکنه، ولی میگن اینا اثر همدیگر را از بین میبرن. پس فرمودی پس فعل جمله در عالم هست، اینطوری نیست که اصلا مصداق نداشته باشن. این تصویری که مرحوم آخوند میفرمایند بله ممکنه گاهی دوتا فعل ها قابل جمعن، ولی غرض ها قابل جمع نیستن. یعنی این که آمد دیگه اون یکی رو خونسا میکنه. بله بالاخره نه دیگه من برای اثر منظور این است که همون ملاکی که برای این مسئلته، ملاکی که دیگه یعنی بله غرض اعم از اثره، ولی خب منظور همینجا اثره، منظور از غرض اینجا اثره. یعنی که الان اون اشکال عقلی رو برطرف کردیم با این تصویر. بله. باید آخه با اثبات هم یک سازگاری داشته باشه. درست برطرف کرده. با این فرمای شما وقتی هست که اصلا در مقام اثبات نتونیم یه بیانی بیاریم که هم اثبات با اثبات سازگاری باشه هم اشکالات رو برطرف بکنه. ولی اگر یه بیان بیاریم که هم اشکالات رو برطرف کنه هم با اثبات هم سازگارتر باشه، همونو باید انتخاب بکنیم. بله ایشون با این فرمایشتون اون اشکالات عقلی را کنه برطرف کردن. شما فرمایش داشتید.
شما هم چیزی نبود که مرحوم آخوند این رو از آدم با تحقیلی متفاوت بین رسیدن که بعضی هاشون عقلی هم بعضی هاشون تحقیلی هم شرعی هم، یا صرف تحلیل ذهنی بود که بعد
تحلیل دیگه دارم. خب بس بنابراین این بیان که مطرح شد، یک توجهی باز بفرمایید که راجع به فرق این پنج تا بیان که اینها چه فرقی داره. خب یه اشاراتی کردیم دیگه برای اینکه فرق هاشون چی است. مثلا در اولی سنخ واجب، واجب تأخیریه و هر کدوم واجبه. در دومی یک واجب داریم، احدهما لابعینه. در سومی چند تا واجب داریم، تعیینی ولی یسکتو فیلا. در آخری الواجب المعین عند الله اینطوری گفتن. یه جهت فرق دیگری هم در اینها باید ملاحظه بشه، اونم این است که ما در تبیین حقیقت واجب تخییری آیا به وجوب نظر میکنیم یا به واجب نظر میکنیم. در فرمودیم واجب تخییری که با واجب تعیینی فرق دارد ناشی از وجوبه یا ناشی از واجبه. یک قید در طرف وجوب اخذ میکنیم تا از واجب تعیینی فرق پیدا بکنه، یا یک قید در طرف واجبش متعلق وجوبش اخذ میکنیم که تا با واجب تعیینی فرق پیدا بکنه. خب دو تا از اینها برمیگرده به تحلیلی که به فرقی که در ناحیه وجوبه از این اقوال، از این اقوال چهارگانه. حالا قول مرحوم آخوند که خب ترکیب بود از اقوال این چهارتا، دوتاش میگه فرق واجب تعیینی با واجب تخییری کلام مداخلش هستیم محل بس ما هست، واجب تخییری فرقش با واجب تعیین در ناحیه وجوبه. سنخ اون وقت میگه وجوب را باید ببینیم که وجوب این با وجوب تعیین فرق داره. اون وقت این را هم به دو بیان میاره، یه وقت میگه از ذات وجودش فرق میکنه قول اول. قول اول میگفت که اصلا ذات وجود تخییری یه سنخی از وجود هست که تخییریه، یعنی یه مرتبه پایینه. یا قول سوم هم میگفت وجود طوری هست که ساقط میشود، ولی اون از ناحیه قید میابرد عرضی. پس هر دو تا قول از این چهار تا قول فرق واجب تخییر با واجب تعیین در ناحیه وجوبه. قول اول میگه در ناحیه وجوبه، اصلا ذات وجوبش فرق داره. قول سوم هم میگه که وجوبش فرق داره، ولی میگه چون وجوبش مقیده به عدم اتیان آخری، به که ساقط میشود الی البدل. بعد فرمودید بقاش متوقفه بر این که شما دیگره اتیان نکنید. پس اصلا وجوب را مقید کرد. اولی هم که میگفت اصلا ذات وجوبش با هم فرق داره. اما اون اقوال دیگر مثل قول دوم میگفت که چی اصلا احدهما لا به عینه میگفت دیگه، درسته؟ احدهما لا به عینه میگفت دیگه. اونجا فرق وجوب تعیین با وجوب تخییری در ناحیه وجوب نیست، در ناحیه متعلقه. میگه در واجب تعیینی میگه نماز بخون، اینجا به جای نماز میگه احدهما. پس در ناحیه متعلق فرق پیدا کردن. پس فرق را برد به واجب نه به وجوب. و همچنین قول چهارم میگفت واجب اندالله ما اندالله کش میکنیم به اتیان به اختیار مکلف. پس فرق را برد روی اون متعلق وجوب به واجب برد. زد فرمودید. خب پس بنابراین یا ما فرق واجب تخییری را با واجب تعیینی در ناحیه خود وجوب فرض میکنیم، اون دوتا قول، قول اول و سوم، یا در ناحیه واجب فرض میکنیم که قول دوم و بفرمایید چهارم که میگه این واجب ها متعلق وجوب ها با هم فرق دارن با اون به اصطلاح واجب تعیینی. خب حالا در میان این اقوال اون قولی که از همه ضعیفتره کدوم قوله؟ چهارم. میگفت که الواجب چی هست آقا؟ اون چیزی هست که پیش خدا هست. مرحوم صاحب عالم میگه که هر کسی هر قومی این قول را گفته تاشی کرده نسبت داده به دیگری. معتزله گفتن اشاعره گفته، اشاعره گفتن نه اینا معتزله گفتن، هر کسی به گردن دیگری انداخته که این قول نادرستیه. یه عده قائل هستن ولی کسی به عهده نگرفته که بگیم الواجب همون است که اندالله واجب معینه. کاشفش چی هست؟ کاشفش اختیار مکلفه. این قول درست نیست. چرا درست نیست؟ به وجوهی. الوجه اول به خاطر اینکه مخالف ظاهر دلیله. ظاهر دلیل این است که واجب معین نیست. واجب چی هست آقا؟ تخییریه. شما میگید که نه واجب همون چیزی است که معینه پیش خداست. این اولین دلیل است که مخالف ظاهر ادله وجوب تخییریه. دومین وجه این است که این مخالف ضرورت فقه است که احکام مشترک بین همه. حالا آقای زید آمد انتخاب کرد اتق رقبه را در کفاره، آقای عمر انتخاب کرد اطعام ستین مسکین را، آقای بکر هم انتخاب کرد چی آقا؟ 60 روز روزه گرفتن را. بس باید بگید که هر مکلفی برای خودش یه واجبه دیگه. واجبه در حق آقا اینه، واجبه در حق اون آقا هم اون یکیه. معناش این است که اینا مشترک در تکلیف نیستن. حال اون که فقه، ضرورت فقه این است که احکام مشترکه. زید همون تکلیف را دارد که امر همون تکلیف را دارد. حال اون که شما با این بیان میخواید بگید که احکام مشترک نیست بین
در این دایره، حالا این دایره
سه تا فرد داشت. نه دیگه دایره دیگه نه شما.
نه دیگه. اینا یک شبه چهار روز خودش اختیار کنه که.
نه اصلا ما میگیم که دایره غیر دایره نفرمایید، اصلا احکام هم دایره هم داخل دایرهش مشترکه. شما میگید که نه مشترک نیست که، در یه محدوده مشترک نیستن، در یه جهتی مشترک نیستن، حال اینکه ذرت قائم است که احکام مشترکن، همون که اون آقا تکلیف داره اینم تکلیف داره. بس فرمودید
شاید بشه
اونجا اونجا واجب که اون نیست، اون مصداق واجبه، واجب همون نماز است که همه مشترک. اینا این میگه نه خودش واجبه، نه اینا نه دیگه این کفاره بداره، گفت معینه دیگه، میگفت معین. بله اینا البته میتونن یه جوابی بدن که حالا اونم اشاره کنیم، اونم این است که ما نمیگیم که واجب همون چیزی است که اینها اختیار میکنه، نه واجب المعین عند الله این اتیان این آقا مسکتونه، گاهی اصابت میکنه با اون که واقعا همون وان، گاه اگر اصابت نکنه ولی مسکته، حداقل تکلیف رو از عهدهش برمیداره. با این جواب میتونم بگن که دیگه ما اشکال اشتراک رو برداشتیم، ولی خب واجب دیگه اشتراک از بین نرفت، یعنی میگه همه وظیفه همه ما یه چیز بوده، اونم که در لوح محفوظ نوشته شده، ولی شارع ارفاقا گفته که اینا رو احتیام بکنید مسکته، ساقط میشه. اگر این راه را بگن دیگه اون اشکال اشتراک از بین، ولی اشکال قبلی باقی از آن. خب
هست کسی که قائلی که احبت نیست دارم هست اصلا موجودی ولی در اشکال دارن قائلن که احکام مشترک نیست، یعنی حضرت معصوم رفت منظر امام سوال پرسیدن، حضرت یه جواب داد ولی که دیگه یه جواب دیگه داد، چند دیگه که
نه این زر... این دیگه ضرورت فقه، ضرورت فقه هست که الاحکام مشترکون به اصلاح حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرامون الى یوم القیامه، حکمی على واحد حکمی على الجماعه. این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حکم من برای یه نفر حکم من برای همه هست. خب انشاءالله در بحث اون که خطابات آیا به اصلاح برای حاضرین از یا برای ام از حاضر و غایبین، اونجا هم این بحث میاد که به هر حال این بحث بله بس. بنابراین این قول، این قول چهارم و اشکال وجه سومی که برای بطلان این میشد باز مطرح کرد و مطرح فرمودن، اونم این است که خب اگر آمد و این آقا هیچ کدوم رو انتخاب نکرد، یا شما باید بگید که این آقا هیچ تکلیفی نداره دیگه، عقابی نداره چون انتخاب نکرد دیگه، بنا شد انتخاب بکند مثلا تکلیف بشه، یا اینکه بگید تکلیف دارد. میگیم چطور در مقام عصیان میگید که اون غیر معین تکلیفشه، اگه عصیان کرد میگید غیر معین تکلیفشه، ولی در مقام اطاعت میگید نه باید معین باشه. خب حال اینکه عصیان اطاعت به یه چیزی میخورن، عصیان به چیزی باید بخورد که اطاعت به اون میخورن، شما میگید اگر هیچ کدوم را اطاعت نکرد خب بس باید بگید که یا تکلیف نداره، که اونا که نمیخواید بگید، میگید تکلیف داره عقاب داره، میگیم تکلیفش چیه، میگید نه نمیدونیم غیر معین. و غیر معین در صورت عصیان میپذیرید، در صورت اطاعت هم باید بپذیرید، اینا از یک باب. پس این قول چهارم قابل دفاع نیست و ببینیم که اقوال دیگر را کدوم را انشاءالله تقویت بکنیم. الحمدلله رب العالمین.